أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث شناخت پیامبران بزرگوار الهی، بعد از بررسی ابعاد زندگانی حضرت آدم علیه السلام و پاسخ به اشکالات و اعتراضات خصم علیه اون جناب و بررسی ابعاد زندگانی حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام و پاسخ به اعتراضات و اشکالات مستشکلین و مخالفین علیه اون حضرت، سومین پیامبری رو که با یاری خداوند متعال به عنایات حضرت حق جلت عظمتو میخواهیم که زندگانی پربار و پرثمر اون بزرگوار و مورد بررسی قرار بدیم در ابعاد مختلف، حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام هست. طبق رسمی که و سنتی که در مورد بررسی زندگانی دو پیامبر بزرگوار قبلی حضرت آدم و نوح علیهم السلام دنبال کردیم، اینجا هم همون سنت رو میخواییم دنبال بکنیم و اون این هستش که بیاییم ابعاد مختلف زندگانی اون حضرت رو، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام رو، بعد به بعد مورد بررسی قرار بدیم. بعد اول رو اختصاص میدیم به شخصیت ظاهری و شناخت شخصیت ظاهری اون حضرت که به نام بعد ظاهری زندگانی اون بزرگوار معرفی میشه. در این مورد بحث خواهیم کرد به اندازه‌ای که اشباع کننده باشه و سپس می‌پردازیم به ابعاد دیگر و در پایان این مبحث با یاری خداوند متعال می‌پردازیم به پاسخ به اشکالات وارده از طرف خاص و مستشکل بر اون حضرت. ابراهیم خلیل علیه السلام از پیغمبران بزرگواری هست که خداوند تبارک و تعالی بیش از سایر انبیای خودش او رو به عظمت یاد کرده، البته غیر از پیغمبر خاتم، یعنی بعد از پیغمبر خاتم صلوات الله و سلام علیه و آله، حضرت ابراهیم علیه السلام تنها پیامبری است که مورد عنایات خاصه حضرت حق جلت عظمتو قرار داشته. پروردگار مهربان در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام اوصاف حمیده و خصال پسندیده اون بزرگوار رو در قرآن کریمش به کرات و مرات تکرار فرموده و قسمتی از الطاف بی پایان خودش و عنایات بی حد و حصر خودش رو در مورد اون بزرگوار در قرآن کریم ذکر فرموده. قبل از این که ما اینها رو مورد بررسی قرار بدیم، بپردازیم به این که شخصیت ظاهری اون حضرت به چه صورت بوده و اسم و نسب و پدر و مادر اون حضرت رو از نظر نسب بررسی اجمالی داشته باشیم، تا انشالله بپردازیم به القاب اون حضرت در قرآن کریم. اسم اون بزرگوار ابراهیم هست. ابراهیم در کتاب جنات الخلود مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در ذیل کلمه ابراهیم بزرگوار می‌فرماید که ابراهیم ترکیب از دو کلمه اب و رحیم هست، و یعنی اب رحیم به معنای پدر مهربان. حال چگونه هست که رحیم که با های جیمی هست به مرور زمان تبدیل به های دو چشم در کلمه ابراهیم شده؟ این خود جای بحث داره از نظر ادبی. ابراهیم به معنای پدر مهربان در کتاب جنات الخلود مرحوم علامه مجلسی ذکر فرموده و فرموده ترکیب از دو کلمه اب و رحیم هست، یعنی اب رحیم در واقع. حضرت ابراهیم علیه السلام پدری داشته به نام حضرت تاروخ علیه السلام و مادری داشته به نام حضرت ساره علیها السلام. تا سن حدود 90 سالگی و شاید اندکی کم و یا بیشتر اصولا فرزندی نداشته، همسر او نازا بوده و همسر اون حضرت هم همنام مادر اون حضرت بوده، یعنی اسم همسر اون حضرت هم ساره، حضرت ساره علیها السلام بوده، همنام مادرش. این زن نازا بوده و در سن حدود 90 سالگی حضرت ابراهیم علیه السلام که همسر او هم حدوداً بین 3-5 سال با او اختلاف سن داشته حسب اونچه که در تاریخ هست، حدود 90 سالگی با اندکی کم و بیش حضرت از خداوند متعال فرزندی رو درخواست میکنه و خداوند متعال درخواست او رو اجابت میکنه. از حضرت ساره علیها السلام به او فرزندی داده میشه به نام اسحاق علیه السلام. قبل از این جریان حضرت ساره همسر اون حضرت پیشنهاد میکنه به حضرت ابراهیم علیه السلام که چون من نازا هستم و فرزندی نمیتوانم برای تو به دنیا بیاورم، تو بیا و من کنیزی دارم در خانه که کمک من میکنه، کنیز من رو بخر. در گذشته وقتی شخصی کنیزی رو میخرید، اون کنیز به عنوان همسر او به شمار میرفت و لازم نبود دیگه صیغه محرمیتی یا عقدی چه موقت و چه دائم خوانده بشه. این دستور پروردگار متعال بود. هنوز هم این مطلب جریان داره با شرایطی که البته چون اصل قضیهش خرید و فروش کنیز و اینها منتفی شده، فعلا میتوان گفت که تا حدودی در حالت تعلیقی نسخ قرار داره این مطلب فقهی. بعضی دیگر گفتن که خود حضرت ابراهیم به حضرت ساره پیشنهاد کرد که تو کنیزی داری به نام هاجر علیها السلام، چون تو نازا هستی به من اجازه بده که این کنیز رو من از تو بخرم، به عنوان همسر دوم من محسوب بشه، شاید خداوند متعال از او به من فرزندی عطا بفرماید. این کنیز رو حضرت میخره، بنابر هر دو قول که باشه فرق نمی کنه، کنیز به عنوان همسر اون حضرت محسوب میشه، ازدواج با اون میکنه، حسب اراده پروردگار خداوند متعال فرزندی به اون میده که اون فرزند رو اسمش رو اسماعیل میگذارن، حضرت اسماعیل علیه السلام. پس حضرت اسماعیل علیه السلام از کنیز خود اون حضرت به نام حضرت هاجر علیه السلام بود. بعد از این قضیه سالهای بعد حسب درخواست ساره و درخواست خود حضرت ابراهیم علیه السلام، خداوند متعال به خود ساره هم، به خود حضرت ساره هم حسب تاریخ فرزندی عطا میکنه، همونطور که عرض کردیم که نامش رو اسحاق میگذارن. این دو بزرگوار هر دو پیامبر بودن، حضرت اسماعیل علیه السلام و حضرت اسحاق علیه السلام. نوشتن فاصله سنی بین حضرت اسماعیل و اسحاق علیه السلام 5 سال بوده، یعنی حضرت اسماعیل حدوداً 5 سال از حضرت اسحاق علیه السلام بزرگتر بوده. البته بعدن نوشتن که بعد از این جریان در سالهای بعد حضرت کنیز دیگری رو میخره، با او هم ازدواج میکنه و از او 4 تا 5 پسر خداوند به او عطا میفرماید که اسامی اونها و چگونگی ازدواج اون حضرت با اون کنیز در تاریخ ثبت شد. اون که مشهور و معروف هست این دو همسر حضرت با این قضیهی که اتفاق افتاده هست و دو فرزند بزرگوار حضرت که هر دو پیامبر بودن، به نام نفر اول حضرت اسماعیل علیه السلام و نفر دوم حضرت اسحاق علیه السلام. از نسل حضرت اسحاق علیه السلام پیامبرانی بعدش بودن که اولینشون فرزند خود حضرت اسحاق علیه السلام حضرت یعقوب علیه السلام بوده و بعد حضرت یوسف علیه السلام که فرزند حضرت یعقوب بوده و فرزندان بنی اسرائیل نامیده شدند. از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام هم فرزندی که بعداً پشت در پشت به دنیا آمده و پیامبر بوده، حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و حضرت ابراهیم علیه السلام حدود 1240 سال بعد از حضرت نوح علیه السلام به دنیا میاد و حضرت نوح علیه السلام جد اون بزرگوار میشه. البته چند پشت تا حضرت نوح علیه السلام بودن، تاریخ نوشته که حضرت ابراهیم علیه السلام حداقل 100 سال و حد اکثر تا 200 سال عمر کرده. مشهورترین قولی که اینجا معروف شهرت داره و معروفیت از معروفیت برخوردار هست اینه که اون حضرت 175 سال عمر شریفش بود. از نظر شکل حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار شباهت عجیبی به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم داشتن. زبان اون حضرت عربی بوده و به عربی تکلم می فرمودن. دومین پیامبر از پیامبران اولوالعزم بوده. به عنوان جد اول حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و پیامبران بنی اسرائیل محسوب میشه. آنقدر اون حضرت مورد تایید بوده و حلیم بردبار و بسیار بخشنده و ذاکر، یعنی یاد کننده نام پروردگار بوده و موحد به معنای واقعی خودش بوده و دارای صفات دیگری بوده که هیچ یک از مذاهب و ادیان دیگر نتوانستن نقصی بر اون حضرت وارد بکنن و لحاظا اهل یهود بنابر فرمایش قرآن کریم اون بزرگوار رو منتسب به خودش میکنه و میگوید که ابراهیم از ماست، یعنی ابراهیم یهودی بوده. مسیحیت هم برای اینکه در این مسابقه از یهود عقب نیفته حضرت ابراهیم علیه السلام رو منتسب به خودش میکنه و میگوید که ابراهیم مسیحی بوده. قرآن کریم این دو مطلب رو رد میکنه، میفرماید که ماکان ابراهیم یهودیم ولا نصرانیم. ابراهیم علیه السلام نه یهودی بوده نه نصرانی بوده، بلکه میفرماید در ادامه که ابراهیم علیه السلام مسلم بوده، مسلمان بوده و دینش دین اسلام بوده، دین حنیف بوده که همون دین اسلام هست. در واقع میتوان در یک جمله گفت که مورد تصدیق همه ادیان، بلکه دو دینی که امروزه بسیار مطرح هست، مسیحیت و یهودیت بوده. نام مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام 69 بار در قرآن کریم به کار رفته. دینی که امروزه ما داریم و آیینمون در واقع همون آیین و دین حضرت ابراهیم علیه السلام هست، با اندک تأخیراتی، حسب آیه 123 سوره مبارکه نحل، محل تولد اون بزرگوار در شهر اور از شهرهای بابل بوده، یا به قول امروزی ها بابل حضرت به دنیا آمده. بعضن تولد او رو در شهر فدام یا فدام آرام نوشتن، که اینا همون اطراف همین شهرهای شام بوده، شام قدیم. در اونجا حضرت بزرگ میشه، با بت پرستان مبارزه میکنه، بعد از اون از بابل عراق اگر محل تولد اون حضرت بگیریم به شام، شام قدیم که سوریه، لبنان، بیروت، فلسطین اشغالی و قسمت‌های دیگه از سرزمین عراق کنونی، و عرض خدمتتون این که این طرف این ور سوریه کشورهایی که دیگه بودن، تمام اینها رو شام قدیم زیر پوشش خودش داشته، بهشون کشور شام میگفتن. به اونجا حضرت هجرت میکنه و در اونجا در سن پیری اون دو فرزند رو خداوند متعال به او هدیه میکنه و عطا میفرمایه. فضائل اون حضرت از حد و حصر خارج هستش. همونطوری که عرض شد، اکثر آداب شریعتی که امروزه به جای مونده در واقع آداب و شریعتی است که بنیانگذارش حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بوده. معجزات بسیاری حضرت داشته که بعضی شما نمیدونیم، که عرض میکنیم، از جمله این که مردگان رو زنده میفرموده حضرت، یعنی کار حضرت عیسی علیه السلام رو هم اون حضرت انجام میداده، مرغان رو زنده میکرده به امر پروردگار متعال، از مغیبات حضرت از عالم غیب به اراده پروردگار خبر میداده برای مردم، باز از معجزات اون حضرت رؤیت ملکوت آسمان و زمین هست، باز از معجزاتش نسوختن در آتش نمرود هست، و باز از معجزات اون حضرت نقش پای اون حضرت هست، که حسب داستانی که بعدها انشاءالله براتون ذکر خواهد شد، اون حضرت وقتی که تشریف میارن برای دیدن خانواده خودشون، عروسش یعنی همسر حضرت اسماعیل علیه السلام، در نبود حضرت اسماعیل علیه السلام سر پدر شوهر خودش رو که گرد و خاک روی اون نشسته بوده میخواد که بشوره، اون حضرت پای مبارکش رو از اسب روی سنگی میگذاره، اول پای راست رو، و سپس برای شستن نیمه دیگر سر پای چپ رو میذاره، به اراده پروردگار اثر هر دو پا به صورت جفت روی سنگ، سنگی که حضرت حاجت تهیه کرده بوده، نقش میبنده. اثر پای اون حضرت همکنون هم موجود هست به عنوان معجزه اون بزرگوار. او رو، یعنی اون سنگ رو، امروزه ما میتوانیم در کشور حجاز عربستان کنونی اندکی کنار خانه کعبه در مکانی که امروزه مقام ابراهیم نامیده میشه، او رو اونجا بیابیم و رؤیت کنیم و ببینیم اثر پای اون حضرت. در واقع مقام ابراهیم که امروزه به عنوان بارگاه کوچکی و گنبدی در روش نصب هست و مورد دید زائران بیت الله قرار میگیره و احکام خاصه ای هم خودش داره و زائران بیت الله الحرام اون رو هم مورد زیارت قرار میدن، این مقام ابراهیم چیزی نیست جز اثر دو پای مبارک اون حضرت. باز از معجزات اون بزرگوار رویدن گل و گیاه از درون آتش بوده. و چون در زمان حاکم جبار و ستمگری به نام نمرود میزیسته و عمویی داشته به نام آذر که به علت درگذشت حضرت تاروخ علیه السلام پدر حضرت ابراهیم علیه السلام، عموی او در کوچکی به واسطه درگذشت پدر اون بزرگوار کفالت اون حضرت رو بر عهده میگیره، به نام آذر، آذرنامی بوده و خود این آذر حسب نقل مورخین منجم درگاه نمرود بوده و خود او هم هست که بر به واسطه خوابی که نمرود لعنت الله علیه میبیند و یا اینکه به واسطه محاسباتی که از طریق نجوم کرده بوده برای نمرود میگوید که فرزندی به دنیا خواهد اومد که این فرزند تاج و تخت تو رو بر باد خواهد داد و حکومت تو رو از بین خواهد برد و چیزی از حکومت تو به دست این فرزند باقی نخواهد اومد، نخواهد ماند. نمرود پس از شنیدن این مطلب توسط عموی حضرت ابراهیم که حکم حالا پدر اون بزرگوار رو بر عهده داشته به واسطه کفالتی که بر عهده گرفته و پدر واقعی حضرت از دنیا رفته بوده، دستور میده که هیچ مرد و هیچ زنی حق ازدواج و زناشویی رو ندارن. به اراده خداوند متعال عرض کردیم یکی دیگر از معجزات اون بزرگوار همین هست که اتفاقا در کنار خود نمرود توی کاخ خود نمرود در واقع نور حضرت ابراهیم علیه السلام از صلب پدر به رحمه مادر بزرگوارش منتقل میشه و این سرآغازی است برای تولد پیامبری بزرگ و بت‌شکن به نام ابراهیم علیه السلام، در زمانی که نمرود اصلا همه ازدواج ها رو قدغن و ممنوع کرده بوده. تولدش رو نوشتن که روز اول ماه ذی‌الحجة الحرام بوده عرض کردم در بابل، بعضا در محل محلهی به نام محل کوفه هم نوشتن. مادر حضرت هم که عرض کردم حضرت ساره هم نام همسر حضرت بوده و با مادر حضرت لوط علیه السلام مادر حضرت ابراهیم خواهر بودند. مادر حضرت لوط علیه السلام خاله حضرت ابراهیم علیه السلام می شود. این هم در واقع همونطور که عرض کردیم که معجزه ای از معجزات اون حضرت بوده که در بارگاه خود نمرود اون حضرت در واقع نورش به رحم مادر منتقل می شود و سپس خواهیم عرض کرد که چگونه متولد میشه بدون اینکه نمرود بتوانه جلوگیری از تولد او بکنه و چگونه رشد پیدا خواهد کرد و چگونه بر علیه خود نمرود شورش خواهد نمود. در زمینه بعد ظاهری شخصیت حضرت ابراهیم علیه السلام صحبت بسیاره. چیزهای دیگری که ما بخوایم عرض بکنیم، چند جمله دیگری که بخوایم بگیم این هستش که القابی که خداوند متعال برای اون بزرگوار در قرآن کریم ذکر کرده القاب بسیاری است و بسیار پرمحتوا و متین، هر کدوم مقامی برای اون حضرت هست. مانند القابی چون حنیف لقب اون حضرت، مسلم لقب اون حضرت، حلیم لقب اون حضرت هست، اواه لقب اون بزرگوار هست، منیب و صدیق یا صدیق همه القاب اون بزرگوار هستند. و وصف فرموده اون حضرت رو با اوصافی مثل شاکر و سپاسگزار نعمتهای خدای تعالی، قانت و مطیع خالق توانا. وصف فرموده حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم کسی که دارای قلب سلیم بوده، که هر کسی به این مقام نمیرسه، عامل و فرمانبردار کامل دستورهای آفریدگار مهربان بوده. و بالاترین مقامی که قرآن کریم برای اون حضرت در نظر گرفته از جانب خداوند متعال و به مردم اون حضرت رو با این مقام معرفی می‌فرماید، مقام امامت هست که کمتر پیامبری به این مقام رسیده بعد از پیروزی در بلایا و امتحانات بسیاری از جانب پروردگار عظیم الشان. الطافی که خداوند متعال برای اون حضرت در نظر داشته این هستش که او رو از پیامبران اولوالعزم خودش قرار داده، یعنی صاحب شریعت جداگانه‌ای بوده. البته من تمام القاب اون حضرت رو برای شما معنای مختصر خواهم کرد، اجازه بدید که ما فهرست بعد ظاهری شخصیت اون حضرت رو عرض بکنیم. دیگر اینکه نبوت رو در ذریه و نسل حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داده، به حضرت علم و حکمت و کتاب و شریعت حسب آیات قرآن کریم عطا فرموده. ملک و هدایت خودش رو به حضرت عنایت فرموده. در قرآن کریم خداوند متعال به عبارت امروزی زیارت میکنه حضرت ابراهیم علیه السلام رو، و این خیلی جالب هست، زیارتی به این معنا که ما وقتی میریم سر قبر قبور مطهر ائمه یا انبیا یا حتی زندگان که مثل حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، وقتی میخوایم حضرت رو زیارت کنیم در واقع سلام میفرستیم، میگیم السلام علیک یا ابن رسول الله. خداوند متعال در قرآن کریم این چنین با حضرت ابراهیم برخورد کرده، زیارت کرده اون حضرت رو، اولین زائر به این معنا هست برای اون حضرت، و سلام و درود خاصی رو به اون حضرت تقدیم میکنه و در واقع حالا لغت تقدیم رو من عرض میکنم، تفضل میفرماید حضرت حق جل عظمت سلام علی ابراهیم، یعنی درود و سلام من پروردگار بر ابراهیم علیه السلام. خاندان حضرت رو و خود حضرت رو مشمول رحمت و برکات خاصه خودش میکنه. در آیه از آیات قرآن کریم به واسطه فضائل بسیار زیاد اون بزرگوار حضرت ابراهیم رو به تنهایی یک امت میخوانه، که این برای کمتر پیامبری به وقوع پیوسته و محقق شده. خانه کعبه رو که امروزه میلیون ها نفر زائر داره و زیارت میکنن، در واقع به دست توانایی حضرت ابراهیم بنا میکنه که امروزه قبله مردمان جهان هست. تمام رنجهای اون بزرگوار رو برای اعلای کلمه توحید در اون سرزمین داغ، سرزمین حجاز، و رنجهایی که حضرت میکشد رو امروزه به صورت خاطرات فراموش نشدنی پروردگار در میآورد حسب آیات شریفه، که ما همه اونها رو در یک جمله به نام مناسک حج میشناسیم، که هر کس بخواد بره مکه باید این مناسک حج رو مطالعه کنه و عملا یاد بگیره، که این اون کارهایی که حضرت بنیان گذاشته اونها رو بتوانه در کعبه انجام بده. البته در زمینه بعد ظاهری زندگانی اون بزرگوار مطلب زیاد هست که سعی میکنیم که به عبارات دیگری انشاءالله این موارد رو خدمت دوستان عرض بکنیم، برای اینکه مجلس از حالت یک نواختی در اومده باشه محبت بفرمایید یک صلوات محمدی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم.
و اما معنای القابی که عرض شد اول بحث، که گفتیم که معنای اینها رو اگر که بدانیم بسیار نیکو و مفید هست، با توضیح که حالا خدمتون خواهیم داد. گفتیم که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم القاب زیادی رو به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام اعطا فرموده و حضرت رو ملقب به اون القاب فرموده. اول بحث اگر یادتون باشه عرض کردیم که نمونه های از این القاب مانند حنیف هست، مسلم هست، حلیم هست، اواه هست، منیب هست و صدیق. البته اینها باز همونطوری که باز عرض شد تأکید میکنیم که گوشه هایی از لقب های اون بزرگوار هست که ملقب به این لقب ها شده است از جانب خداوند متعال. اما حنیف به چه معنا هستش؟ لغت شناسان حنیف رو تعریف کردن به ثابت در دین مستقیم و همچنین به معنای کسی که جویای دین حق هست. کارش هم این هستش که خانم ها و آقایون و دوستان دیگری که از طریق نوار گوش میکنن به این صحبت ها در این القاب و معانیش دقت بکنن که کسی که این لقب رو داره اعطا میفرماید خداوند متعال هست داره این لقب رو میده و شخص عادی مخلوق نیست. او کارش رو حسابه و یه چابلوسی نمیخواد بکنه، نمیخواد یه لقبی که ما داریم به دیگران میدیم بدون اینکه محتواش رو بدونیم او هم همین کار رو بکنه. نه، واقعا این در وجود اون شخص هست که خداوند داره این رو او رو ملقب به این لقب میکنه. این جمله خیلی طلاییه و کلید حل بسیاری از مشکلات اعتقادی مخصوصا در مورد این پیامبر از پیامبران الهی هست. تکرار میکنم که چی؟ که دهنده این لقب ها و القاب خداوند تبارک و تعالی است و او بی خود به کسی یه لقبی رو نمیده تا زمانی که او شایستگی و برازندگی درک این لقب و اعطای این لقب، یعنی گرفتن این لقب رو داشته باشه. پایدار در دین معنی کردن برای حنیف و امثال اینها. آیه 135 سوره مبارکه بقره می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا. کسایی که کافر بودن به مؤمنین گفتن که آقا جون شما بیایید یهودی بشید، اگر دوست ندارید یهودی بشید لااقل بیایید مسیحی بشید، نصارا بشید، از نصارا قرار بگیرید تا هدایت بشید. اونا اینو میگفتن. ای پیامبر تو به اینها بگو، ادامه آیه شریفه است، قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. تو به اینا بگو بلکه ما تبعیت میکنیم از اون ملت، از پیروان ابراهیم حنیف، یعنی ابراهیمی که ثابت در دین مستقیم بوده، جویای دین حق بوده و پایدار در دین بوده. و ما کانه من المشتکین، خیلی جالب هست، کانه اینجا معنی نبوده از هستش، ما حرف نفیه، یعنی این هیچگاه از مشتکین نبوده، اصلا در طول عمرش هیچگاه ابراهیم علیه السلام شرک نفرسیده. خود قرآن کریم این قضیه رو داره به این صراحت داره اثبات میکنه که او ثانیه و لحظه ای از عمرش مشرک نبود و ما کان من المشرکین. لغت دوم همونطوری که خوندیم گفتیم لغت مسلم هست. که در آیه 67 سوره مبارکه آل عمران می‌فهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. ابراهیم علیه السلام نه یهودی بود و نه نصرانی بود، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکه لکن او حنیفا مسلما بود. حنیفا مسلما یعنی چی؟ یک کسی که ثابت در دین مستقیم بود. همینجا معلوم میشه که دین یهود و نصارا دین مستقیم نیستن. لغت رو دقت میکنید واژه شناسی چقدر به درد ما میخوره. او ثابت در دین مستقیم بود، معلوم میشه که دین یهود و نصارا دین مستقیم نیستن. جویای دین حق بود، پس اینا دین حق اصلا نیستن، وگرنه این اینها رو اختیار کرده بود، یعنی یا یهودی شده یا نصارا شده بود. پایدار در دین هست، معلوم اینا اصلا دین نیستن، به قول معروف دین درست نیستن، و الا او خب تو همین دین مونده بود، چرا بیاد حنیف مسلمان بشه؟ بلکه حنیفن یعنی او ثابت در دین مستقیم و مسلمه. مسلم یعنی چی؟ در لغت تعریف کردن به این که کسی که تسلیم محض اوامر پروردگارش باشه، تسلیم محض باشه بدون هیچ چونه چرایی، یعنی هر کاری که میگه انجام بده، شخص مسلم میگه چشم انجام بده. و این معنا، معنای مسلم به این معنایی که لغت گفته، اصلا شما نگاه کنید غیر از وجود حضرت ابراهیم علیه السلام و انبیا و جانشینان پیامبر خاتم ائمه کرام صلوات الله علیهم اجمعین، شاید بعضی تک و توک دیگه مثلا بتونیم اضافه بکنیم، در افراد دیگه 100% پیدا نمیشه همچین چیزی، یک فرد مسلم به معنای واقعی خودش پیدا نمیشه که تسلیم اوامر محض پروردگار مهربان میشه. شما زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام و ما بعد از این توضیح لغاتی که در بعد شخصیت ظاهری حضرت داریم خدمتون بیان میکنیم، وقتی که ما شروع کردیم زندگی حضرت و ما از ابتدا به صورت مجمل و فشرده بیان کردیم، میرسیم به این قسمت ها که شما میبینید وقتی که پروردگار بهش دستور میده که پسرت حالا بزرگ شده، گلیست که الان شکوفه کرده، تو میخوای ببویی او رو و دیدن او لذت ببری، بدون اینکه به ابراهیم علیه السلام بگوید که عاقبت این کار چه هست، به حضرت دستور میده که برو اینو سرشو ببر مثل یه گوسفند. این واقعا ببینید فقط یک پیامبر میتونه این کارو بکنه، اونم پیامبری که ببینید چقدر منزلت باید داشته باشه که لقب مسلم رو پروردگار بهمون میده، وگرنه ما هم همه خودمون رو مسلم میدونیم، اما مسلم بودن ما در واقع مسلمیت ما با مسلمیت اون حضرت اصلا قابل قیاس نیست. اون میاد فرزندشو میاره سر میخواد سر ببره. جالب اینجاست که بعدا داستانش رو عرض خواهیم کرد، به فرزندم میگوید که میگوید بابا برای چی تو این کار رو داری انجام میدی؟ به من بگو. او ظرفیت رو در اون میبینه، به اسماعیل علیه السلام میگه که پروردگار همچین دستوری داده، میفهمد بیا این کارا رو هم انجام بده که یه وقت حس پدری در مورد من گل نکنه، یه وقت بخوای تردیدی رو خودت مثلا راه بدی، حالا اون میدونه که این تردیدم رانه میخواد، یعنی دیر بشه یا خود یه جوری دیگه اتفاق حالا بیفت، یه کارهایی بهش میگه. حالا اینا بعدا براتون عرض خواهیم کرد، فعلا واژه شناسی داریم میکنیم به قول معروف، بحثمون این نیست. او هم میگه که چون پروردگار فرموده به این صورت سر منو ببر که زودتر امر پروردگار اجرا بشه. ببین جز پیامبرزاده میتونه مسلمه به این معنا باشه، ولی اینا همه در قرآن
اینا رو معرفی میکنه به عنوان مسلم، کسی که مسلمان و تسلیم اوامر پروردگار متعال بدن محضن، یعنی تماما یک لحظه اینها غیر از اوامر پروردگار تسلیم هوای نفس خودشون نبود. این واژه دوم. برای هر کدوم ما یه آیه هم میاریم برای اینکه دوستان بدونن. باز ادامه آیه میفهمد و ما کان من المشرکین، خیلی زیباست واقعا، یعنی هیچگاه او مشرک نبوده، به خدای خودش شرک نورده. اصلا کلمه مسلم الان من براتون معنی کردم، کسی که تسلیم اوامر محض پروردگارش باشه میتونه که شرک هم به پروردگارش بورزه. لغت سوم و واژه سوم و لقب سوم در واقع حلیم بود. حلیم به معنای بردبار در لغت آمده، کسی که در مقابل آزمایشات الهی که بر او عارض میشه صبر پیشه میکنه، بردباری میکنه. در مورد حلم، حلم میدونید ریشه حلیم هست دیگه، ها و لام و میم، لام و میم. در مورد حلم حضرت داستانهای زیادی است، روایات و احادیث زیادی هست که چقدر حضرت بردبار بوده در مقابل این قوم طاغی و سرکش، در مقابل اوامر پروردگار و کسانی که لحظه به لحظه بر عناد و لجاجتشون نسبت به اون حضرت زیاد میشد و هیچ کدوم هم تقریبا میتونیم بگیم تا مدت ها به اون حضرت نگرویدند، حضرت در مقابل اینها با یک بردباری بسیار زیاد و بالایی صبر میکنه، حلم میورزه و با اینها به بحث مینشینه، باهاشون صحبت میکنه، گفتگو میکنه. اگرچه اینها ایمان هم خیلی هاشون نیاوردن، ولی اونها رو به جهل خودشون آگاهشون میکنه. این خیلی مطلب حساس، از کوره به در نمیره. در این مورد در قرآن کریم آیه 75 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان ابراهیم لحلیم، که قطعا ابراهیم علیه السلام لحلیم، لامش هم لام تأکیده، یعنی حتما حتما یک فرد بردبار بود، بسیار صابر و صبور بود، خیلی شکیبا بود. اینم لقبی است از دیگر القاب اون بزرگوار. لقب بعدی لقب اواه هست که ما به فارسی میگیم اواه، به لحن عرب اگه بخونیم گفته میشه اواه، همزه واو، واو مشدد، بعدش الف و بعدش های گرد. در لغت گفتن که اواه، یا همون فارسا گفته میگن که اواه، کسیه که با آه و ناله خشیت گونه خودش، یعنی ترسی که توأمه با احترام نسبت به پروردگارش هست، اون خوف خودش رو، خشیت خودش رو از پروردگارش اظهار میکنه. این در لغت گفته شد. در روایات اومده که اواه یک شخص پردعا و پرگریه رو بهش گفتن، یعنی گفتن که این شخص پردعا و پرگریه رو بهش میگن اواه. در همین آیه 75 سوره مبارکه هود علیه السلام دارد که ان ابراهیم لحلیم اواه، یعنی نه تنها بردبار بود بلکه یک شخص پرناله بود، پرگریه بود، پردعا بود، زیاد دعا میکرد، زیاد گریه میکرد در خانه پروردگار. در سوره مبارکه توبه آیه 114 آیه مستقلی داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ابراهیم لأواه حلیم. سوره مبارکه توبه آیه 114، یعنی اونجا میفهمد قطعا ابراهیم علیه السلام یک شخص اواه، یعنی پرناله، کسی که خشیت الهی در دلش بود، پرگریه و بردبار بود. در ذیل همین آیه معانی بسیاری برای اواه ذکر کردن، گفتن که اواه به معنی مهربانم هست، کسی که نسبت به بندگان خداوند تبارک و تعالی مهربان هست. پس وقتی گفته میشه ابراهیم اواهه، یعنی مهربان نسبت به بندگان بود. کسی که مؤمن و اهل یقین باشه بهش اواه گفته باشه، اواه گفته شده. جویای یقین باشه، عفیف باشه، خاشع باشه، متضرع باشه، تسبیح خدا بگه. یه لغتیست که عرض میکنیم سعه معناش گسترده است، معناش خیلی وسیعه، همه ببینید در یه راستان تقریبا هست. تسبیح خدا بگه، متضرع باشه، بسیار یاد پروردگار بکنه، اینو بهش میگن اواه. یکی از دانشمندان اهل لغت به نام ابو عبیده معنای نسبتاً جامعی رو برای اواه در کتاب خودش ذکر کرده. اونجا میگوید که اواه کسیه که از روی ترس و بیم آه بکشه و با یقین به اجابت پروردگار و ملازمت طاعت، یعنی در این حال که در خانه پروردگار آه میکشه، مطیع پروردگارش هم هست و فرمان برداری از خداوند تبارک و تعالی، در چنین حالتی به درگاه حضرت حق میاد، تضرع و زاری میکنه و خواستش رو از او میخواهد. اینم معنای اواه هست، لقبی از القاب متعدد و متنوع حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. لقب دیگر لقب منیب هست، منیب در لغت به معنای انابه کننده است، انابه با همزه. کسی که در لغت گفته کسی که با اخلاص، یعنی با پاکی در نیت خودش، نیتش واقعا پاک باشه، کسی که با اخلاص در عمل به درگاه خداوند متعال رجوع میکنه. رجوع به پروردگار متعال چند قسم شاید بگیم تقسیم میشه. یکیش اینه که یه نفر یه دفعه رجوع میکنه میره، یه سال دیگه رجوع میکنه. یه نفر دائم الرجوعه، اینو بهش میگن منیب، یعنی شخصی که دائم الرجوعه، یعنی همش مراجعتش به درگاه پروردگار، برای هر کاری به در خانه پروردگار رجوع میکنه، اینو بهش میگن منیب، اصلا نمیذاره این رجوعش قطع بشه، اینو بهش میگن انابه کننده، منیب. در همون آیه 75 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام خواندیم که ان ابراهیم لحلیم، ادامش میفهمد اواه منیب، هم بردبار بود هم آه کشنده با خشیت در خانه پروردگارش بود و هم منیب بود، یعنی رجوع کننده به خدای تعالی. لقب دیگر حضرت از القاب اون بزرگوار صدیق هست در لغت صدیق به شخصی میگن که بسیار راستگو باشه و هر چی رو که میگه یعنی به هر چی رو که میگوید انجام بده. چی انجام بده؟ خودش انجام بده. اگه برای دیگران میگه آقا شما این کار رو انجام ندید، اول خودش اون کار انجام نمیده، این کار رو انجام بدهید، اول خودش انجام میده. این شخص رو در لغت بهش میگن صدیق و هر چی رو که خوب انجام میده طبیعتا به دیگران هم میگه همون انجام بده. به طور خلاصه میتونیم بگیم که گفتار و کردار این شخص یک دیگر رو تصدیق میکنه و در واقع اختلاف و تناقضی میان قول و فعل او نیست. این معنای صدیق هست. آیه 41 سوره مبارکه حضرت مریم علیها السلام می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکر، ای پیغمبر یاد کن، فی الکتاب، در کتاب، ابراهیم، ابراهیم را، انه کان صدیقا نبیا، که قطعا ابراهیم علیه السلام یک فرد بسیار راستگو و عامل به گفتار خودش و نبی بود از جانب ما. لقب بعدی لقب خلیل هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. من فراموش کردم که شماره آیه و سوره رو بنویسم براتون، دوستان میتونن خودشون از قرآن کریم در بیارن. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، قطعا خدای تبارک و تعالی اتخاذ کرد یعنی گرفت ابراهیم را به عنوان خلیل خودش. خلیل به چه معناییه؟ در لغت میفهمد که خلیل به معنای دوسته، ولی نه هر دوستی، و توضیح بسیار مفصلی در این باب در روایات و احادیث ذکر شد. میفهمد که منظور از خلیل کسیه که خلوی در محبت و دوستی او نباشه، 100% با انسان رفیق باشه، 99.9% با انسان رفیق نباشه، 0.1%، 0.01% جور دیگه ای باشه، به هر حال ارادتش کمتر باشه یا کم باشه، 100%. حالا ببینید وقتی که این معنا رو ما بیابیم و با تمام وجود هضمش بکنیم، وقتی آیه میفهمد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا اومده ابراهیم رو به عنوان دوست برای خودش گرفته، خداوند تبارک و تعالی که سرش کلا نمیره که، یک کسی رو میاد دوست برای خودش میگیره که واقعا این چی؟ عرض خدمتتون که در واقع این کسی که اومده برای خودش دوست گرفته، کسی رو میگیره که در واقع 100% دوست واقعیش باشه، یعنی خللی در دوستیش نباشه، خدشه‌ای در دوستیش نباشه، شیله و پیله در دوستی او نباشه، ظاهر و باطنش در این محبت در دوستی یکسان باشه. بعد وقت عرض کردم در روایات و احادیث زیاد در این باب صحبت فرموده، فرموده که چرا گفته شد که مرحوم تبرسی، که بعضی میگن تبرسی ولی اسم صحیحش تبرسی هست، تبرسی در تفسیر خودش میفهمد در ذیل آیه و اتخذ الله ابراهیم خلیلا در سوره مبارکه نساء هست این آیه شریفه، میفهمد که چرا ابراهیم دوست خدا بود، خلیل خدا بود، به خاطر اینکه دوستدار دوستان خدا بود، دشمن دشمنان خدا بود. در جای دیگه در حدیث دیگری فرموده که برای چی خلیل پروردگار شد؟ فرماید که به خاطر اینکه خداوند متعال او رو به طور کامل دوست داشت، همون که عشقالم 100%. بعد متقابلا حضرت ابراهیم علیه السلام هم خدای تعالی رو همین جور دوست داشت، یعنی 100% دوست داشت و محبتش 100% به خدای تعالی بود. بعد معانی دیگری که گفتن که احدی رو از در خونش بر نگردون، دست خالی کسی از در خونش نرفت، از در خانه حضرت ابراهیم، از احدی جز خداوند تبارک و تعالی در اون چارچوب مشخص سوال و درخواست نکرد، مهمان دوست بود، هر وقت مهمانی هم تو خونه نداشت میرفت بیرون میگشت یه نفر رو پیدا میکرد میورد در خونش مهمان میکرد. گفته شده که به مردم اطعام میکرد، خوراک میداد به مردم، وقتی مردم در خواب بودن حضرت به نماز میایستاد، نماز میگذارد و امثال اینها که دیگه حالا مخصوصا تکیه کردن رو این مطلب که جز از خدا سعی میکرد که خداوند تبارک و تعالی چیزی نخواد. بدین معنا نیستش که ببینید نیازش رو، نیازهای اجتماعی رو فراموش بکنه. ما یک نیازهای اجتماعی داریم، یک نیازهای فردی داریم، یه سری نیازهایی داریم که اونها رو فقط خداوند برآورده میکنه، نه این به این معنا که نیازهای دیگر رو خداوند برآورده، اونها رو خداوند مسبب الاسبابه، یعنی به سبب به دست دیگران برآورده میکنه. حضرت همه رو مراجعه میکرد به پروردگار، اون نیاز هم که اجتماعی بود که مثل همه به اجتماع مراجعه میکرد، ولذا خلیل پروردگار شد، شد دوست واقعی پروردگار، 100% دوست او شد. دیگر از القاب اون حضرت یه لقب بسیار جالبی هست به نام امت، یک لقب امت هم به حضرت داده شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. سوره مبارکه نحل آیه 120، این ابراهیم کان امتا قانتا، قانتا لله، یعنی اینکه ابراهیم علیه السلام در عبادت خداوند تبارک و تعالی به تنهایی خودش قائم مقام و جانشین یک گروه و جماعت بود. مثل اینکه شما در کشور خودتون هم اینو مطلب رو دیدید که مثلا گفته شده که فلان شخص و فلان شخصیت یک ملت بود، این به دلیل اینه که اهمیت اینو میخواد بسنه، این شخص کار یک ملت رو انجام میداد واقعا، یعنی اینقدر این زحمت میکشید، تلاش میکرد، کارش مساوی کار یک ملت بود، بس کارش مهم بود، حالا ممکنه به اندازه همه کارم نمیکرده، ولی اون نقشی که داشته نه اینقدر نقش مؤثری بود. اگر در تاریخ دقت کرده باشید داریم در مورد اون ضربتی که حضرت امیر علیه السلام در جنگ خندق بر فرق عمرو بن عبدود زد و این جمله نازل شد از جانب خداوند تبارک و تعالی که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، که این ضربتی که امیرالمومنین علیه السلام امروز زد بر فرق این شخص از برتر است از عبادت همه افراد نوع بشر که اینها عبادت بکنن، برتر از همه عبادت هاست، یعنی این خودش اولا یه عبادته، بعدم عبادتش از همینا برتر. چرا اهمیت کار رو باید سنجید؟ چون جال وقتی مراجعه بکنیم به تاریخ می‌بینیم که اون ضربت زدنش همانا، کشته شدن عمرو بن عبدود همانا و مزمحل شدن دشمنان، پیروز شدن مسلمان ها. خب اینجا وقتی که میفهمد ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، انقدر حضرت نقش مؤثری در ارائه اعتقادات صحیح، توحید واقعی و ترویج احکام عالیه اسلام، ترویج عقاید صحیح داشت که به عنوان یک نقشش به عنوان نقش یک امت بود، امت درست و امت صحیح و سالم، نه یه امت خراب، یه امت سالم، یعنی خداوند در قرآن رو مساوی یک امت قرار داده در این زمین. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. اینا گوشه های از القابی بودن که خداوند متعال به اون حضرت ارزانی داشته، لقب های دیگه اون حضرت داره، حالا در جای جای بحث و زندگانی اون بزرگوار انشاءالله بعضا به اونها اشاره خواهد شد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات خدا.